در خیابان شانزلیزه شما میبینید که جنگ داخلی و جنگ مبارزاتی بر علیه رئیس جمهور و مسائلی که مردم گرسنه و مردم ناکام از سیاست‌های غلط اینا دارن، خب همه اعتراض میکنن. یا امروز شما میبینید در خود همین امریکا بر علیه ترامپ در سر و سر در ایالات‌های مختلف امریکا تظاهرات چشمگیری است. فقط من در خلاصه بکنم مطلب رو، بدونید که اتحادیه اروپا رو ما باید با ملاحظات سیاسی که اونا برای ما قائلن، اتحادیه اروپا بله اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران رو همسایه خودش میدونه.
بسیار.
یعنی این رو من بعدا توضیح میدم به چه دلیلی.
حتما انشالله بعد از پخش اذان برمیگردیم و از نقطه نظرات جناب عالی و همچنین سوالاتی که دوست عزیز و همکارم جناب آقای پورصفا هم خواهند داشت از شما بهره مند خواهیم شد. یواش داریم نزدیک میشیم به وقت پخش اذان مغرب به افق تهران. در این هنگامه ملکوتی از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا دارم. یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
بخش اول از برنامه زندگی گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون شد. در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 18:08 موعد تنین انداز شدن بانگ اذان مغرب به وقت شرعی است. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. انشالله که ما را در این هنگامه ملکوتی و هنگامه اذان مغرب به افق تهران و در هنگامه عبادات خودتون از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. ادامه برنامه رو پی میگیریم. موضوعی که امروز مد نظر قرار دادیم و با کارشناسان محترم حاضر در استودیو طرح بحث کردیم، بحث تحلیل دیپلماسی و اقدامات اروپا و در حفظ برجام و راه اندازی SPV و استراتژی محدود و مشروط سازی همزمان بازی برجام و نیات اصلی اروپایی‌ها رو در این بازی مورد بحث و بررسی قرار دادیم. با دو کارشناس محترم جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند و جناب آقای دکتر سید داوود سالی. بحث رو تا اینجا پیش بردیم که جناب آقای دکتر سالی فرمودن که اولا که در داخل کشور بعضی وقتی که بحث برجام پیش اومد و در واقع برجام تصویب شد، سطح توقع و انتظارات مردم رو بالا بردن، درست میگم جناب آقای دکتر؟ و همین باعث شد که اگر فرضاً مثلا تو زمانی که آمریکا هم از برجام خارج شد، یه مقداری مشکلات ایجاد بشه، یعنی در واقع مطالبات مردمی بیش از پیش بشه در این زمینه و همه این توقع و انتظار رو داشتن که خب بالاخره برجام کاری نکرد برامون. یارو اصلا اساسا شما با این چیز موافقید آقای دکتر زهره‌وند؟
من نه. چرا؟ چون از ابتدای امر کسی که یا کسانی که طرح برجام رو مهندسی کردن این کار انجام شد، عنوان شد نون و آب و هوا و همه چیز بسته به توافق با امریکایی ها و تیم پنج بلایی،
یعنی پیش برده همه مسئله
یعنی
داخلی،
خود جریانی که این پروژه رو در واقع دنبال کرد برد بالا. و الان خب ما می‌بینیم که چرخش 180 درجه ای است. میگن اصلا بحث تحریم مطرح نبوده که، یا حتی بحث اعتمادسازی. ولی این خودش مانع از این میشه که ما همونجوری که راهبرد مناسب رو نتونستیم در واقع در یک اجماع نخبگانی در سطح ملی برای ورود به تعامل با غرب در حوزه هسته‌ای بهش برسیم، حالا برای بیرون رفت از این بن‌بست هم اگه قرار بشه به همین صورت ما بخوایم آدرس غلط بدیم یا بالاخره موضوعمون رو تغییر بدیم، امکان دستیابی به راه حل مناسب نخواهد بود.
ممنونم. خب ما امروز در برنامه‌مون یک مهمان عزیز دیگری هم داریم، جناب آقای پورصفا از خبرنگاران خوب کشورمون هستن. آقای پورصفا، من خواهش می‌کنم شما اگر در بحث شرکت بکنید متشکر میشم. اگر سوال یا سوالاتی در این زمینه دارید از مهمانان و کارشناسان امروزمون میتونید بپرسید. من خواهش میکنم که وارد بحث بشید شما.
سلامت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه. خب دو تا کارشناس عزیز ما، آقای زهره‌وند و آقای سالک، به نکات خوبی اشاره کردند و بحث رو سعی کردن بر اساس یک مقدمه علمی و نظاممند جلو ببرند. اما یه نکته به نظرم در تمام بحث هایی که این چند وقت من در مورد برجام و مقولات مختلف به خصوص در مورد کانال مالی اتحادیه اروپا که الان با اسامی مختلف داره در رسانه ازش نام برده میشه دیدم، و اونم این که گویا تمام بحث های کارشناسی ما انگار در زمان منجمد شده. این دو عزیز بزرگوار اساتید ما هستن، هر دو دارای سوابق دیپلماسی بالا، سواد بالا و در واقع مدارج دانشگاهی هستن و خیلی دیگه از عزیزانی که هستن در حوزه کارشناسی صحبت میکنن. اما نکته اساسی اینه که واقعا اون نظمی که برجام بر اساس اون پایه‌گذاری شد هنوز هم در دنیا ثابته؟
این ببینید در قالب یه سوال مطرح بشه.
ببینید ما، من میخوام یه خورده بحث رو باز بکنم، یه مقدار جلوتر بریم به خاطر اینکه حالا شاید زیغ وقت هم به ما یه مقدار فشار بیاره. ببینید برجام بر اساس نظمی در دنیا بنیان گذاشته شد که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دنیا حاکم شده بود. خب مسلما دوستان ما در وزارت امور خارجه این رو شاید بهتر بتونن توضیح بدن، ولی درک من به عنوان یک ناظر بیرونی اینه که خب شاید تصور نمی‌کردن که آمریکایی‌ها روزی بیان و همون ساختاری که خودشون در دنیا بنیان در واقع گذاشته بودن ناگهان عوض بکنن، با لگد بزنن زیرش. از من به عنوان یک خبرنگار سیاسی دو سال پیش میپرسیدن شما چقدر فکر میکنید آمریکا از پیمان INF میاد بیرون؟ گفتم صفر. اگه میشه همچین چیزی؟ از من میپرسیدن دو سال پیش، تنها دو سال پیش، این خیلی عقب نیستش، از من میپرسیدن که شما فکر میکنید که چند درصد امکان داره که امریکایی ها بخوان تمام توافقنامه های تجارت آزاد خودشون مثل توافقنامه نفتا رو در واقع متحول بکنن و در واقع بخوان کلن جراحیش بکنن. من میگفتم صفر امکان پذیر نیست، اما همه این الان اتفاق افتاده. الان صحبت سر اینه که آیا اتحادیه اروپا 5 سال دیگه هست یا نه. ما الان داریم سر اینتکس بحث میکنیم. امروز آقای مکرون داره میاد صحبت میکنه، قرار هست که چند وقتی که سخنرانی داشته باشه و در مورد فروپاشی اتحادیه اروپا صحبت بکنه. میخوام بگم که سرعت تحولات در دنیا بیش از اون چیزیه که ما بخوایم حدس بزنیم. ما میتونیم بشینیم ساعت‌ها گفتگو کنیم که در مورد اینکه خب چرا مثلا الان روابط فرا آتلانتیک بین آمریکا و اتحادیه اروپا چطور بوده، تجربه سال 2003 چطور بوده، 2008 در مذاکرات حضور پیدا کردن. اما احساس میکنم هنوز به این باور نرسیم که داره تو دنیا یک زلزله اتفاق میفته. این زلزله داره زیرپوستی جلو میره و تمام باورهایی که ما در قبل نسبت به روابط بین‌الملل داشتیم رو داره دگرگون میکنه. آمریکا دیگه اون آمریکایی نیست که ما میشناختیم و حضورش در خاورمیانه به عنوان حافظ منافع نفتی شناخته میشد. آمریکایی که الان متکی به شیل نفته به یک استقلال انرژی رسیده. حالا آمریکا رقیب ماست در بازار نفت. بنابراین ما حتی در بررسی تحریم‌های نفتی هم نمیتونیم بیایم مثل دو سال پیش اظهار نظر کنیم. به نظر من شاید این دوستان عزیز و حضراتی که اینجا حضور دارن بتونن بحث رو بیشتر باز بکنن که نگاه جمهوری اسلامی و نگاه دستگاه دیپلماسی به این تغییرات و تحولات بعد چطوری باشه، به مسائلی که داره در دنیا رخ میده، به گسترش ملی‌گرایی، به این که دیگه اون آمریکایی که ما میشناختیم اون آمریکای سابق نیست چطور باید باشه، و خب نسبتش با منافع ملی و اون چیزی که ما فکر میکنیم از برجام و توافق ایران و کشورهای باقی مانده در برجام وجود داره.
ممنونم آقای پورصفا، جناب صالحی و جناب دکتر زهروند. بحث امروز از یک زاویه دیگه در واقع باز کردن. نگاه ایشون در واقع یک نگاه فرا برجامیه، یعنی میخوان اینجوری در واقع به مخاطب جا بندازن که دنیا دچار یه تحول عظیمی داره میشه و ما در این کانتکست، در این تحول عظیم بایستی چجوری موضع بگیریم و اساسا نوع مواجهه ما با این تحولاتی که داره رخ میده چگونه خواهد بود. هرچند که یک مقداری حالا ما از بحث اصلیمون با طرح این سوال دور میشیم، ولی خب اشکالی نداره، به هر حال اینم یک موضوع مهمی هستش که بد نیست شما بزرگواران بهش بپردازید. آقای صالحی از شما شروع بکنم.
اول از این من تشکر میکنم از فکر جوان و روزنامه جوان که ایشون در حقیقت به نمایندگی از طرف این رسانه معتبر و معظم تشریف دارن. خب ما پیر مردا هم که ایشون تعبیری از انجماد توقف در زمان مأموریت خودمون به نظر من اینجوری تلقیش کردن. ببینید عزیز من، در سیاست خارجی با احساسات و با مطالب هیجانی مسائل رو نمیشه پیش برد. ضمن این که من اعتقاد کامل دارم که اصلا بدون رسانه و بدون تنویر افکار عمومی سیاست خارجی هم نمیتونه موفق بشه و همون انجواد ایجاد میشه. من این فرمایششون رو کاملا قبول دادم، چون ما با رسانه ها زیاد مذاکره کردیم. من مثلا خودم یک ساعت با CNN راجع به همین برجام، راجع به مسائل هسته‌ای، سفری که آقای دکتر لاله‌زاده داشتن با آقای سولانه اینا.
البته آقای پورصفا اون نکته که در خصوص انجماد نقطه نظر
نه من متوجه شدم،
من فهمیدم متوجه بخش خاصی نیست.
نه میدونم
به طور کل
ایشون از این جهت خبرنگاری مطلب گفتن، منم میخوام یه توضیح بیشتری بدم. ببین عزیز من، اتحادیه اروپا امروز تحت فشار بیش از حد آمریکاست. شما ببینید آقای پنس در این اجلاس مونیخ چی گفته؟ یعنی بی ادبانه ترین موضع گیری آمریکا رو در قبال اتحادیه اروپا مطرح کرده. ما هم قبول داریم دیروز اتحادیه اروپا با امروز خیلی فرق میکنه. وقتی که آقای پنس میگه که باید شما بیایید به سمت آمریکا و از برجام خارج بشید، یعنی این فشار مطمئنن بدونید یه عقبه‌ای هم داره. پس ما اگر میایم دفاع میکنیم از مسائل دیپلماسی و هنر دیپلماسی، این به گزاف چیزی نگفتیم. ما الان امروز در یک وضعیتی ما رو میخوام بذارن، به خصوص ترامپ میخواد روی نرو سیاست خارجی ما و روی در حقیقت روانکاوی ملت ایران اثر منفی بذاره و ناتوانایی ها رو همش مطرح میکنن، در صورتی که شما امروز میدونید در بیانات مقام معظم رهبری ما چه پتانسیل هایی رو داریم که اروپا رو هم تازه داریم عقب میزنیم. یعنی برنامه نه تنها امروز حرف برای گفتن داریم، بلکه برای آیندهمون هم برنامه داریم و باید به قول معروف به صورت پلن آف اکشن دستور عملی داشته باشیم. حالا اگر یه وقت یک دستگاهی به وظایف خودش عمل نمی کنه، اون یه بحث تشکیلاتی و ساختاری هستش. من اینو میخوام عرض کنم که در باب همین برجام آقای هنری کیسینجر که یکی از سیاستمدارای دیگه شناخته شده است که همه میدونن، ایشون در یه جلسه گفته بود که این یک معجزه بود که ایران با برجام توانست از زیر آوار خاکستر سنگین تحریم ها جان سالم به در بره. ببینید او از هر کسی از زن خود شد یار من، او به هر حال آمریکاست و منافع خودشو میگه، ولی ما هم باید بدونیم که به هر حال برای آینده، حالا فرض کنید به قول فرمایش ایشون تحت هر عنوانی کوتاهی میکنن، یعنی پرولونگ میکنن به قول دیپلماسی، هی تطویل مذاکره میکنن، ما هم باید از دو تا روش در مقابله با اروپا، حتی در مقابله چین، معلوم نیست فردا هم چین یا روسیه یا دیگر قدرت هایی که منافع ملیشون، هند، ما باید سیاست خارجیمون بر اساس قانون اساسیمون، استقلال ملیمون و منافع ملیمون تنظیم بشه. حالا امروز اگر فرض کنید منافع ملی ما این بود که ما با یک کشوری تقویت روابط بکنیم یا از یک کشوری خود دوری تر بکنیم، فتیله رو بکشیم پایین تر با یک کشور دیگه، این بر اساس مساله و منافع ملی. ولی شما الان میبینید که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث خدمت شما عرض کنم که FATF، CFT و سایر به قول من رو موضوعات بحث های مکرر، کانکریت و پشورده میشه و همه چه موافق و چه مخالف، چه از همه جناها سعی میکنن که مباحث رو به یک سمتی ببرن که ما از انزوا بیم بیرون. حالا من ممکنه بگم راه من درسته، حضرت عالی بفهمید راه شما درسته. من میخوام در پاسخ به این برادر عزیزمون، ضمن که تایید میکنم فرمایشات ایشون رو، ما تجربه بنده خودم سه دوره سفیر بودم، در آفریقا بودم، آمریکای لاتین بودم، اروپا بودم، در زمینه هسته‌ای به این نتیجه رسیدم که ما الان دیپلماسیمون در یک وضعیتی قرار گرفته که اینها نمیخوان اون صدور انقلاب اسلامی، اون حجمه‌ای که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور قدرتمند، من چون از آن شد عرضم ابتر شد، من عرض کردم که در دانشگاه بارسلون صحبت میکردم وقتی که گفتم این قدرت های نوظهور اومدن و جلوی یک جانب گرایی گرفتن، یکی از اساتید که شد گفت آقای سفیر ببخشید شما یک کشور رو از قلم انداختید و اون قدرت نوظهور بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. و برای من به عنوان فرستاده نظام خیلی مهم بود، در دانشگاه بارسلون مثلا فرض کنید میبینم که افراد به قدرت جمهوری اسلامی ایران پی بردن. لذا ما دعوامون سر اینه که اگر یک کسی میگه برجام، اونایی که خیلی بیش از حد اقراق میکنن نباید زیاد چیز بکنیم، باید تعامل کنیم باشون برخورد مناسب، و اونایی هم که برجام رو نفی میکنن اگر ادله سیاسی و منطقی داریم بگذاریم در حقیقت جریانات منافع ملی ما برای آینده، که به خصوص این برادر عزیزمون جناب آقای پورصفا اشاره کردن، جناب آقای زهره‌بند که تجربیات خوبی در وزارت خارجه دارن در بخش‌های مختلف میتونن، گفت فرستاده باید فرستاده ای، در اون پر ز مکر و برون ساده ای. شما در مذاکرات سیاسی با سفرا، با مقامات، در گفتگوهات هم روش اقناعی رو باید به کار ببری و هم روش تهدیدی رو. ما با کسی عقد اخوت دائم نبستیم. اگر اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران که قدرت